بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدیده شناسی شرک بر روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 35. 304. انسان بودن خود را کامل و کافی نمی داند و لذا به داشتن می آویزد تا کامل شود و این است شرک وجودی. 305. و اما آیا چرا آدمی خود را کامل و کافی نمی بیند؟ زیرا هرگز به تنهایی و در خلوت و بی‌واسطه با خود روبرو نشده است تا ببیند که چیست و کیست. 306. در اینجاست که این حدیث قدسی از خداوند معنا می دهد که تنها شو تا به من برسی، یعنی به وجود برسی، تا ببینی که کافی و کامل و مطلق هستی. 307. پس شرک یک عادت مزمن تاریخی و بس مهلک است که هرچه سریع تر بایستی آن را ترک کرد. 308. آدمی تنهایی را نابودی می داند و این است راز شرک. 309. حد و مرز بین خود و خدا چیزی جز جهل و بی اعتمادی به خدا نیست که چون برداشته شود خود خداست و خدا خود است و این است اخلاص و توحید و ایمان کامل. 310. خود به علاوه چیزی غیر خود مساوی است با وجودی مشرکانه. 311. ذات شرک جهل به خیشتن است و لذا علاجی جز معرفت نفس ندارد. این است که علی علیه السلام می فرماید هر که خود را نشناخت نابوده است. 312. بشر هرگز همچون امروز آماده توبه از شرک و روی کرد به توحید نبوده است، زیرا به جبر تنها شده و همه شریکان وجودش به او خیانت کرده و باطل شدند. 313. بنابراین آثار ما آرمانگرایانه نیست، بلکه یک شفای عاجل و اورژانس است که اگر بشر به آن تن ندهد خود را نابود می کند از حراس نابود شدن. 314. میزان و درجه حقانیت دین و معنویت هر انسانی همانا توحید و درجه اخلاص است، بدان گونه که ذکرش رفت و ننام ادیان حقی الهی. هرچند که طی طریق اخلاص و توحید در عرفان اسلامی مهیاتر و میسرتر از سایر ادیان است و این امر نیز در قرآن کریم مذکور است که مؤمنان همه ادیان الهی بر هدایت هستند و تفاوتی ندارند. 315. هر فرد و یا قوم و یا حکومتی که خود را برتر و بهتر از دیگران می داند مشرکتر است، زیرا منیت اساس شرک است. بلذا چون این کسی سریع‌تر و شدیدتر دچار شکست و ندامت می شود، زیرا از خود بیگانه تر است. 316. هرچه می خواهید بکنید شما را بخشیدم. این کلام خداست در کتابش خطاب به مخلصین، زیرا آنان یقین یافتند که هر آنچه که می کنند اعم از نیک و بد و هر آنچه که بر آنان رخ می دهد اعم از خیر و شر جمله از خداست و حق است. 317. پیامبر اسلام صلی الله می فرماید آسان ترین روش زندگی خالصانه ترین آن است، زیرا دین مظهر رحمت مطلقی خدا بر بشر است. پس سختی ها جمله از شرک و کفر و جهل است. 318. آدمی به میزانی که زندگانی خود را سراسر رحمت خدا می‌بیند، موحد و مخلص است. زیرا عذاب‌ها همه از منیت است و این من آدمی است که عذاب می‌کشد. آنگاه که این من به واسطه نور معرفت نفس تماماً خدایی شد، عذاب هم نابود شده است. 319. انسان مخلص و منزه از شرک جز از خود گذشتن کاری ندارد. حکایت است که روزی عارفی به دیدار عارفی رفت و پرسید چه می کنی؟ گفت هرچه بدهد شکر می کنم. عارف اول گفت این را سگان کوی ما هم کنند. عارف دیگر پرسید پس تو چه می کنی؟ گفت اگر بدهد انفاق می کنیم و اگر ندهد شکر می کنیم. اولی نشان توکل است و دومی هم نشانی اخلاص و توحید که برتر از توکل است. 320. مقام اخلاص و توحید مقام دوستی با خداست که خود در کتابش فرموده به زودی کسانی را پدید می آورم که دوستشان دارم و دوست هم می دارند. این همان خلق شدن به اخلاق خداست. این همان خلقت جدید یا خلقت انسانی بشر است که موجب وجود است. 321. شرک ام المسائل حیات و هستی انسان در جهان است و شرک زدائی سرنوشت سازترین و حیات بخشترین و انسانی ترین تلاش انسان است که محور کل دین و معنویت می باشد. 322. بدون درک عمیق و همه جانبه شرک هیچ یک از مسائل انسان درک نشده است. شرک شناسی، هسته مرکزی شناخت شناسی و انسان شناسی و خدا شناسی و جهان شناسی است و هستی شناسی. 323. شرک شناسی و شرک زدائی محور معرفت نفس و سلوک عرفانی است. 324. متاسفانه مسئله‌ای به این اهمیت در تاریخ اندیشه و معرفت دینی و حکمت و عرفان نظری بسیار به ندرت مورد تأمل و مباحثه‌ای جدی قرار گرفته است. 325. انسان خالص و کامل کسی است که نه کس یا چیزی را شریک وجودی خود ساخته است، به خصوص ایده خدای ذهنی را، و نه خود را شریک خدا نموده است و نه خدا را شریک اعمال خود ساخته است و نه کسی یا چیزی را شریک کسی یا چیزی دیگر نموده است و نه خودش را شریک جهان و جهانیان کرده است. این معنای درک احدیت است و مقام توحید و فردیت وجود. 326. اگر ابن عربی در شاهکار عرفانی و وحدت وجودی خود یعنی فصوص الحکم محمد مصطفی صلی الله را کاملترین و مخلصترین انسان خوانده است، به دلیل مقام فردیت اوست و لذا فص محمدی را فص کلمه فرد و تفرید نامیده است و این همان منظور ماست. 327. وجود احدیت است و تا انسان احد نشود موجود نشده است و وجود را درک نکرده و لذا خدای را که اصل وجود است نشناخته و از توحید بیگانه است. تنها شو تا به من برسی. 328. همه ارکان چهارگانه سوره توحید بیانگر جنبه های تنهایی و یکتایی است و بیهوده نیست که به قول رسول اکرم صلی الله خداوند جهان را بر حق این سوره آفریده است. 329. به لحاظی جهان هستی و عالم وجود چیزی جز تحقق و تعین سوره توحید نیست. 330 علت همه انواع شرک های بشری همانا شرک به وجود خیشتن است، زیرا وجود خود را کامل و کافی و وافی نمی داند، زیرا آن را نمی شناسد، زیرا هرگز با خود تنها نبوده است، زیرا از خود می هراسد و خود را منهای غیر مترادف نابودن می پندارد. یعنی آدمی در حقیقت وجود را عدم می‌پندارد و این است اصل جهل انسان و واژگون سالاری او در همه ارزش‌ها. زیرا کسی که وجود را عدم می‌پندارد خیر را هم شر می‌داند و درست را نادرست و باید را نباید و خدا را شیطان می‌داند و نهایتاً کفر را ایمان می‌یابد. 331 پس شرک معلول یک واژگون فهمی عظیم است و بیهوده نیست که علی علیه السلام می‌فرماید در نزد اهل معرفت همه واژه‌ها واژگون می‌شوند، یعنی جای خیر و شر عوض می‌شود. 332 از این واژگون پنداری و واژگون سالاری بشر این حقیقت درک می شود که وجود آدمی به راستی چه پدیده جادویی و ماورای طبیعی و حیرت آور و افسونگر است، زیرا الهی است و عرش خدا در عالم ارض است و انسان جانشین اوست. این جادو حاصل رویارویی انسان با خود خدا در خیشتن است که او را فراری می‌دهد و این است که بدون یاری امام هدایت امکان رو کرد به خیشتن و معرفت نفس ممکن نیست، زیرا آدمی به خودی خود به قول قرآن کریم کور و کر و گنگ است و به خود رجوع نمی کند. 333 این کوری و کری و گنگی بشر نسبت به خیشتن است و نور هدایت امام است که چشم و گوش و دل انسان را منور و زنده می سازد تا به خود باز گردد و در خود بنگرد. چرا در خود نظر نمی کنید؟ قرآن. 334 این عظمت و کبریایی خلیفه خدا در عالم ارض است که ملائک را به سجده او کشانیده و کائنات را مسخر وجودش ساخته است. در واقع همه موجودات جهان آدمی را می شناسند الا خودش. 335 در حقیقت باید گفت ظالم کسی است که وجودش در ظلمت قرار گرفته و لذا خود را نمی بیند و نمی شناسد. پس عدالت راهی جز بازگشت به خیشتن خیش ندارد، یعنی عرفان. 336 به غیر از راه معرفت نفس و عرفان عملی هر تلاشی و راه و رسم دیگری جهت برقراری عدالت منجر به ابطال و ستمی مضاعف می شود، زیرا تلاش مشرکانه و جبری است، همانطور که همه انقلابات عدالت جویانه در عصر جدید به مظالمی هولناکتر رسیدند و لذا از بطن هر انقلاب ضد انقلاب برخواسته است و این حق است. 337 خداوند در کتابش می‌فرماید که سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه باطن افراد آن قوم تغییر کرده باشد، و تغییرات باطنی و نفسانی جز از طریق رجعت به خیشتن و معرفت نفس ممکن نمی‌آید و این یک امر بدیهی و کاملاً معقول است. 338 پس تنها مکتب و ایدئولوژی انقلابی به معنای حقیقی کلمه همانا عرفان نفس است، چرا که تا قلب آدمی متحول نشود انقلابی نمی شود و حد اکثر متشنج و شورشی و دیوانه می شود. انقلابی شدن در لغت هم به معنای قلبی شدن است، یعنی دل زنده شدن، و دل جز به نور معرفت زنده نمی شود. 339 قرآن کریم آشکارا کتاب قلب شناسی و رجعت به قلب است و همه امور به قلب آدمی رجوع داده می شود و فقط عارفان اسلامی این حق قرآنی را درک نموده و بر آن عمل کردند. بلذا مکتب عشق الهی را بنا نهادند که به واسطه علمای رسمی مورد تکفیر و ارتداد قرار گرفتند و نشان می‌دهد که این به اصطلاح علما تا چه حدی از قلب قرآن غافل ماندند، زیرا قلب قرآن قلب انسان است. بلذا هر که اهل دل شد قرآن را کشف و درک می‌کند. خود قرآن هم می فرماید که فقط مطهرون می توانند قرآن را لمس کنند و مطهرون یعنی پاک شدگان از غیر، پاک شدگان از شرک. آنان که قلبشان که کارگاه وجود است از غیر خدا منزه شده است. این جماعت اهل قرآن نامیده می شوند که در قرآن با خدایشان دیدار می کنند از چشم خدایی که در قلبشان مقیم است و خداوند خود می فرماید که در قلبی که هنوز اثری از غیر اوست وارد نمی شود. 340 شرک حاصل انکار و فرار از وجود است، یعنی حاصل کفر به وجود است و لذا خداوند را هم از عالم وجود فرافکنی می کند و او را در دورترین جاها می خواند، همانطور که قرآن کریم می فرماید. 341 ولی آدم کافر از وجودش رهایی ندارد، زیرا به هر حال وجود دارد و رضا به طرزی مذبوحانه و جبران با وجودش شریک می شود و از وجودش همچون ابزاری جهت بلحوثی ها بهره می گیرد. این است ظلم به خیشتن. ظلم نمی کنید الا به خیشتن. قرآن. 342 شرک با وجود خیش همان شرک ذهنی به دل است و از دل به عنوان ابزاری بهره گرفتن، در حالی که ذهن بایستی مرید دل باشد نه ارباب و شریک او. 343 دل آدمی چندین ماهیت و وضعیت دارد، دلی که زنده به عشق الهی است و خانه خداست، دلی که زنده شده ولی به واسطه شرک خانه غیر خدا و چه بسا شیاطین شده است، و دلی که در خواب است و دلی که مرده است و چون سنگ است. 344 بنابراین پیروی از هر دلی لزوماً به معنای توحید و اخلاص نیست. همه آدم های بلحبس خود را اهل دل می خوانند، حالان که پیروی از شیاطین می کنند که دل را تسخیر کردند. 345 نشانه دلی که خانه خداست این است که هیچ عمل غیر خدایی و ناحق و فسق از او صادر نمی شود و اسوه اخلاق الله می باشد و مجسمه شرع مقدس. 346 اهل دل اهل وجود است، یعنی بر دل خود وارد شده و بر عرش دل در مقام خلافت اللهی خیش مستقر شده است و این یگانگی روح و تن است. 347 ولی روح انسان کافر خانه وجود یعنی دل را رها کرده و در اشیای بیرون به دام افتاده و مسخ شده است ولذا خانه وجودش بی صاحب مانده و به تسخیر اجنه و شیاطین و ناس در آمده است و این شرک مجسم وجود با غیر است. و عجبا که چون این کسانی که ادعای عشق می کنند در حالی که براستی از خود بیگانه و دیوانه شدند. 348 عشق جنسی یکی از شرک‌های رایج بشری در دوره جوانی است که دل به واسطه جنس مخالف تسخیر می‌شود و لذا دچار حریق می‌گردد و فرد را به بند می‌کشد و این احتراق که یک لطف الهی و از قوانین دل انسان است آنقدر ادامه می‌یابد تا فرد معشوق را از دل براند و نجات یابد. ولی به هر حال تجربه عشق جنسی یکی از با ارزشترین تجربیات خودشناسانه است که فرد را به خود می آورد و دل را کشف می کند که مقدسترین مکاشفات است. 349 عشق جنسی به هر حال موجب حیات دل است و اگر حق عصمت و عفت رعایت شود منجر به عشق الهی می شود. 350 حق عشقهای زمینی و مادی و جنسی در ناکامی و فراق آن است، حال در عشق غیر الهی محکوم به ابطال می شود زیرا شرک است. 351 دلشناسی به قول علی علیه السلام غایت معرفت است و آدمی تا دل خود را نشناسد قادر به درک شرک در خیشتن نیست. 352 خداوند از منظر دل آدمی با وی ارتباط برقرار می کند و نهایتاً مقیم در دل می شود. لذا خدای ذهنی یعنی ایده خدا خدا نیست بلکه همان من مستکبر و جهانخوار است که می‌خواهد شریک خدا در دل شود. ولذا این نوع خداپرستی ذهنی به قول قرآن کریم اشد شرک ها و ظلم عظیم است و معصیتی نابخشودنی. 353 یکی از مبرمترین معارف برای اهل معرفت این است که نشانه های شرک و پدیده های مشرکانه در جامعه و عصر خود را نیز بشناسد و درک کند. 354 گفتیم که تکنولوژیسم بزرگترین و جهانی ترین تجلی شرک نفس بشری است که با طبیعت به فعل آورده است و با خلقت الهی. طبعاً فرهنگ برخواسته از این بزرگترین شرک تاریخ بشر نیز مشرکانه است که محوری ترین وجه آن دموکراسی و لیبرالیسم و کمونیسم است. 355 دموکراسی برابر سازی تکنولوژیکی است همانطور که لیبرالیسم هم آزادی تکنولوژیکی است و لذا این دو پدیده عصر تکنولوژی سالاری بشر است و در تاریخ سابقه ندارد. 356 در قرون قبل از ماشین بشر طالب برابری و آزادی نبود بلکه هر کسی می‌خواست که خودش باشد و این عین عدالت بود و امروزه خودیت فردی بشری در تکنولوژی مستحیل شده و این هویت تکنولوژیکی بشر است که طالب برابری و آزادی مدرن است و لذا این مطالبات هم جز به واسطه تکنولوژی ممکن نمی شود و آنگاه هم که ممکن شد عین اسارت می شود و باز آزادی خواهی عود می کند و این دور باطل ادامه می یابد. 357 امروزه برابری به معنای برابری در برخورداری از تکنولوژی است و آزادی هم آزادی بازی‌های تکنولوژیکی می باشد. این است که لیبرالیسم و دموکراسی خودکارگاه تولید اشد ظلم شده است، زیرا این نگرش آشکارا مشرکانه است که بشر می خواهد بی وجودیش را با تکنولوژی جبران کند. یعنی تکنولوژی شریک وجود انسان شده و در این شراکت کل وجود را تسخیر کرده و بردگی خود نموده است و این بردگی به صورت نهضت‌های آزادی بخش و دموکراتیک بروز می کند که جریانی کور و ظلمانی است و به ظلم و کوری مضاعف می انجامد. 358 کمونیسم و تروریسم دو واکنش ظلمانی و کور در قبال اسارت و ستم شرک تکنولوژیکی است. 359 بنیادگرایی مذهبی هم واکنش کور دیگری در قبال این شرک و ستم مدرن می باشد. 360 اگر عصر مدرن به لحاظی عصر خودکشی انسان در سراسر جهان است که روز به روز بیشتر می شود، به دلیل شرک تکنولوژیکی است که وجود آدمی را به اشد قحطی می کشاند و بر آستانه نابودی می برد و فرد برای نجات خود از این نابودی دست به خودکشی می زند. 361 گرایش فزاینده و جهانی به تخدیر و مستی و دیوانگی نیز صورت دیگری از این خودکشی حاصل از هراس نابودی است که وجود را در ورطه تکنولوژی به ابطال و پوچی کشانیده است. 362 خودکشی و اعتیاد نیز همچون لیبرالیسم و دموکراسی و کمونیسم و تروریسم پدیده‌هایی برخاسته از شرک تکنولوژیکی است. 363 تلویزیون و تلفن و ماهواره و اینترنت کارخانه های بلا وقفه ابتلاعات مشرکانه انسان مدرن است که از یک سو روح او را می‌بلعند و از سوی دیگر دل او را تسخیر می‌کنند. 364 عادات بشری جمله شرک‌های اویند و امروزه آدمی در قلمرو جادو و افسون کالاهای تکنولوژیکی به اشد عادات تا سرحد اعتیاد مبتلا شده است، تا آنجا که ترک اینترنت منجر به مرگ می شود و ترک تلویزیون موجب تشنج و طلاق می گردد. 365 اگر امام صادق علیه السلام تقوا را همان ترک عادات می خواند، به معنای ترک شرک هاست، یعنی ترک چیزهایی که وجود را تسخیر کردند. 366 کالاهای تکنولوژیکی دارای چه ویژگی خاصی هستند که تا این حد در ذات آدمی رسوخ می کنند و کار از شرک و شراکت وجودی به تسخیر وجود می انجامد که ترکش موجب جنون و جنایت و مرگ می شود. 367 تکنولوژی درب دوزخ زمینی است و کالاهای آن تماماً آتشین هستند، همانطور که بنای تکنولوژی از نفت است و نفت هم به قول رسول اکرم صلی الله غذای اهل دوزخ است و در دوزخ هرچه بیشتر مصرف می کنند قحطی زده تر می شوند و این است معنای تکنولوژی و شرک تکنولوژیکی. 368 شرک همان ابتلای انسان به غیر خیش است که دوزخی ترین این شرک ها در تکنولوژی نهفته است و هرچه تکنولوژی پیش رفته تر و ذره‌ای تر و اتمی تر می شود، ابتلا و رسوخ و تسخیرش شدید تر و عمیق تر می باشد. 369 تمرین ریاضت در میان عرفا تمرین ترک ابتدایی ترین عادات و شرک های حیاتی بوده است، تا آنجا که حتی نفس کشیدن و عادت به هوا را ترک می کردند، زیرا هوا دائمی ترین و اساسی ترین شرک حیاتی بشر است، همانطور که روزه هم تمرین برای شکستن شرک های حیاتی است. 370. به هر حال آدمی حتی در کمال تقوا و اخلاص هم به حد اقل شرک های حیاتی مثل آب و هوا و غذا مبتلا است، ولی آنچه که مانع رسوخ این شرک ها در قلوب آدمی می شود ذکر و معرفت نفس و عبودیت و تسبیح خداوند است. 371. اساسی ترین شرک آدمی شرک با تن خیش است که تن بدی نامیده می شود و برخی از احکام شرع برای مبارزه با این شرک است. 372. آدمی با مرگش روحش به سوی خدا می رود و تنش خاک می گردد و آنچه که می ماند وجود محض و من مفرد و ناب اوست، ولذا انسان مشرک با مرگش حس نابودی می کند و این همان دوزخ است. 373. کل جهان هستی و موجوداتش از ذرات تا کرات و جمادات و نباتات و حیوانات و نیز تن و روح آدمی به همراه حواس و اعضا و جوارح کارگاه خلقت انسان است تا انسان وجود یابد چون خدا، و شرک این است که انسان این موجودات را وجود خود میپندارد و با آن شریک و همانند میشود تا آنجا که اصلاً خود و وجودش را به نسیان میسپارد و ابزار خلقت را وجود خود میپندارد که اولین و آخرین این ابزارها تن اوست، ولذا تن اساسی ترین و دائمی ترین شرک هاست، شرک تن بدی. 374. انسان نه تنها تن خود نیست بلکه روح خود هم نیست. 375. روح پرستی شرک بس لطیف دیگری است و بسیاری از اهالی علم و دین و هنر افکار و باورها و احساسات خود را می پرستند و این را شریک وجود یا خدا قرار می دهند و گاه عین وجود می پندارند و این شرکی به مراتب نامرئی تر و خطرناک تر است و مظالم برخواسته از آن نیز هولناک تر و لطیف تر است. ظلم علما و روحانیون و هنرمندان در طول تاریخ جایگاه ویژه‌ای داشته است که گاه جامعه ای را تباه کرده است. 376. شرک عارفان هم داریم که کشف و شهود خود را می پرستند و آن را شریک خدا که عین وجود است قرار می دهند که این را بایستی لطیف ترین و لذا خطرناک ترین شرک ها دانست. 377. انسان عارف حتی نبایستی مشاهده خود از جمال حق را بپرستد، زیرا خداوند همواره برتر است. الله اکبر شمشیری است که اهل معرفت به واسطه اش دمادم بر شرک‌های باطنی و روحانی و عرفانی خود تیغ می‌کشد و به این طریق به ذات وجود راه می‌جوید. 378. این است که راه وجود یعنی راه اخلاص و توحید را وادی فنا نامیده اند و فنا پرستی. 379. شرک آدمی را پایانی نیست. انسان تا زمانی که به کمال مطلق و لقای الهی نرسیده باشد غیر خدا را شریک وجود می سازد تا احساس نابودی خود را جبران کند، در حالی که اتفاقا همین شریکان هستند که وجود را دچار احساس نابودی می سازند و علاج نابودی در ترک شریکان است نه افزایش شرکا. 380 در قاموس قرآن تقوا که اساس شرک زدائی است در آن واحد پرهیز از دو امر است، خود و خدای خود و اطاعت از رسول یا امام زنده. ولذا در قرآن هرگز نمی‌یابیم که امر به اطاعت از کتاب و سنت شده باشد. در وصیت پیامبر اکرم که کتاب و سنت را به عنوان ثقلین در امت نهاده است برای تقلید از این دو نیست. کتاب برای خواندن و تفکر و تدبر است و سنت رسول هم اسوه و الگوی کمال است و از این دو طریق امام شناسی حاصل می آید که منشأ اطاعت و اخلاص و توحید مؤمنان است. بنابراین تقلید و نسخه برداری از قرآن و سنت و امام و خدای ذهنی خود انواع شرک ها در میان مسلمانان بوده است. 381 فقدان امام زمان در دوره غیبت اساسی ترین زمینه و بهانه شرک برای مسلمانان بوده است، در حالی که در قرآن کریم مکررن آمده است که مؤمنان اولیای یکدیگرند و هر مؤمنی که از ایمان و معرفت برتری برخوردار است ولی و امام هدایت سایر مؤمنان است و هرگاه چند نفر مؤمن جمع آیند و همدل شوند خداوند آنان را هدایت می کند. بنابراین در عصر غیبت امام زمان مؤمنین و عارفان و عالمان ربانی جانشینان آن حضرت در امر هدایت خلق هستند تا آنان را از شرک منزه سازند. همچنین در قرآن کریم آمده است که اگر مؤمنی کسی را همچون خداوند دوست بدارد این خداست که بر او حکم می کند، یعنی او را هدایت می کند و این آیه بیان رابطه قلبی و عرفانی بین مراد و مرید در عرفان اسلامی است. 382 بنابراین غیبت امام زمان بهانه که مقبولی نیست، زیرا در سطر اسلام شاهد بودیم که تا چه حدی امامان ما تنها و مطرود مسلمانان بودند و جملگی در تنهایی و انواع اتهامات مسلمین شهید شدند. بنابراین هرچه فاصله معنوی و عرفانی بین امام هدایت و مؤمنان کمتر باشد به نفع مؤمنان است. امر هدایت و امامت دارای سلسله مراتب است. در صدر اسلام نیز شاهد بودیم که فقط علی علیه السلام بود که تحت امامت رسول خدا قرار داشت و سلمان و ابوذر و عمار و مقداد هم تحت امامت علی علیه السلام بودند و سایر مؤمنان هم به ترتیب تحت امامت این مریدان بودند. مؤمنان مبتدی تحت ولایت مخلصین هستند و مخلصان تحت ولایت اولیای الهی هستند و این اولیا هم تحت ولایت امام زمان قرار دارند. 383 آدمی تا خداوند را به عنوان خالق خود از عدم نشناسد و این وجود خود را از عدم باور نکند و با دلش تصدیق ننماید و حق عبودیت عدم را در محضر وجود به جا نیاورد از شرک ها رهایی ندارد. 384 و حق عبودیت نه به قصد بهشت و ترس از دوزخ یا برای اجابت امیال دنیوی که از منظر معرفت نفس به عنوان عدمی که تا ابد عدم بوده و به ناگاه به لطف الهی وجود یافته است، یعنی درک وجودی و قلبی عدمیت خود است که عبودیت را مبدل به حقی عاشقانه و عارفانه می کند و این اتصال باطنی به ذات وجود خیشتن که خداوند است امکان شرک را از بین می برد، زیرا شرک ها برخواسته از صفت پرستی انسان است. 385. آیا به راستی هرگز خداوند را به دلیل آن که ما را از عدم آفریده و هستی جاوید بخشیده پرستش کرده ایم؟ این است ذات عبودیت خالصانه و توحیدی. 386. آدمی اگر لااقل روزی یک بار و برای دقایقی خالقیت خداوند و مخلوقیت خود را به یاد آورد، از بسیاری از شرک‌ها مصون می‌ماند. 387. ذکر یا خالق یا مبدع یا فاطر و یا محی اسکار وجودی و ذاتی هستند که قلب صفات را می شکافند و شرک ها را از میان می برند و اندیشه و دل را به ذات حق متصل می سازند و به راستی صراط المستقیم هدایت و تقرب الالله می باشند. 388. جمع هستی را بزن بر نیستی. این اساری معنایی است که ذکر و عبودیت خالصانه در اندیشه و احساس آدمی محقق می سازد و اعمال و افکار مشرکانه را کاهش می دهد و رقیق تر می سازد. 389. آنچه که عشق الهی نامیده می شود که گوهر وجودی عارفانه است، به لحاظ معرفتی برخواسته از اندیشه و ذکر و احساسی است که نظر بر عدمیت خیش در حضور وجود مطلق دارد و خالقیت خداوند و مخلوقیت خود را دمادم می یابد و این عشقی کاملا معقول و وجود گرایانه است. 390. نسیان مخلوقیت خیش اساس همه کفرها و شرکها و غفلتهای بشری است که آدمی را اسیر صفات و دنیا پرستی و مادیت می کند. 391. من خوب هستم، من زیبا هستم، من بهترین هستم، من عاقل و عالم هستم، من مؤمن و عارف هستم، من عاشق هستم. این صفات موجب می شوند که آدمی از اصل واقعه یعنی هستم غافل شود و این غفلت آدمی را دچار قحطی وجود می سازد و لذا با توسل به این صفات تلاش می کند این قحطی را جبران کند و این همان واقعه شرک در انسان است. 392. اگر از منظر ذات وجود بر صفات و موجودات عالم نظر کنیم، هر صفت و موجودی به تنهایی مظهر کل ذات است و دوگانگی وجود و ماهیت از میان بر می خیزد، یعنی دوگانگی دنیا و آخرت منتفی می شود تا آنجا که ذات غیب الغیوب در طبیعت درک و بلکه شهود می شود. 393. یکی از برجسته ترین و مهلک ترین محصول شرک در قلمرو به باورهای دینی این است که اصول فراموش شده و فروع دین جای آن را می گیرند و شریعت تبدیل به هدف می شود و این ظهور نفاق است که مثلا نماز پرستی جای خدا پرستی را می گیرد و حجاب پرستی جای عفت را و صدقه جای صدق را. 394. اخلاص و توحید در منظر علمی رسمی شرع به معنای حذف خدا از جهان هستی است و از منظر عارفان هم به معنای درک حضور خدا در جهان است. آن توحید کافرانه است و این توحید مؤمنانه، همانطور که قرآن کریم می فرماید که کافران خداوند را در جایی بسیار دور می خوانند. 395 امام و امامت مظهر توحید مؤمنانه است، ولی کافران شیعی امام را تا ابد در عرصه غیبت می پرستند و قاتل ظهورش می باشند. همانطور که قاتل بسیاری از عارفان در تاریخ برخی از علمای شیعی در دربارها بودند. 396 عرفان قلمرو به ظهور تشریعی و تدریجی امام زمان است و تا این حقیقت درک و تصدیق نشود شرک شیعی علاجی ندارد و باید درک کرد که چرا شرک شیعی بدترین نوع شرک هاست و لذا هولناکترین نوع شقاوت ها و ظلم ها از بطن این نوع شرک رخ می نماید، زیرا اشد شرک در تقابل با اشد اخلاص رخ می دهد و اشد ظلم در تقابل با اشد عدالت پدید می آید و امام مظهر اشد و کمال اخلاص و عدل است. 397 توحید و اخلاص و عدالت محصول عشق است که کمال رحمت خدا بر بشر است، یعنی اخلاص و عدالت و توحید در عرصه عمل سراسر رحمت است. 398 آن که از غیر خدا توقع دارد ظالم می شود، زیرا توقع از غیر خدا عین شرک است که اساس ظلم است. 399 هر که گفت خدا کافی است و بر این ادعا زیست و امتحانش را پس داد با خدایش دیدار می کند و بدین گونه مخلص و موحد می گردد در دل و جان و اندیشش، و این واقعی برود به عرصه ولایت وجودی و امامت است. 400 جز خدا همه دشمن من هستند. این سخن بانی توحید و اخلاص کامل یعنی ابراهیم خلیل الله است و از آنجا که جز خدا نیست پس جز دوست هم نیست، پس همه دوست هستند و دشمنی نیست. این است کاملترین بیان توحید و با این منطق بود که بر آتش نمرود وارد شد. 401 و اما آن که امامی زنده دارد، اگر کل اراده به حیات و هستیش را در خدمت امامش قرار ندهد مشرک است و به سوی نفاق می رود و بزرگترین عنصر شرک و نفاق این مریدان پناه بردن به خدای ذهنی در قبال امام است، همانطور که مثلا اهل کوفه پس از بیعت با امام حسین علیه السلام چون اوضاع را خطرناک دیدند گفتند امام بی نیاز از ماست و خدایش او را یاری می کند. از منظر این مشرکانی که به زودی خود را به امویان فروختند تا فقط زنده بمانند، یاران امام در کربلا جمله مشرک محسوب می شوند و خود این بیعت شکنان که از خدای ذهنی خود که همان هوای نفس آنها بود پیروی کردند مخلصان و موحدان محسوب می شوند. برای شیعیان جدا کردن خدا و امام از یکدیگر قلم رو به شرک است. خداوند از وجود مخلصان و اولیای خیش است که می فرماید یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 402 خدای ذهنی هر کسی منشأ همه ظلم های او در زندگی است در عرصه ستمگری و ستمبری. خدای ذهنی همان ابلیس نفس بشر است. این است که قرآن کریم می فرماید زن برای رسیدن به حق کافی نیست. 403 شعر که در رابطه که قلمرو به همه انواع شعر کاست برخواسته از این پندار است که طرف مقابل رابطه را خدا نیست. 404 اگر هر موجودی مظهری از اراده و اسمای الهی است، پس هر موجودی مظهری از حق است و خدا ظاهر و باطن هر موجودی است و محاط و محیط بر هر چیزی است و همچنین رابط هر رابطه است و مبدع و معاد هر ارتباطی و این کلام و فعل خداست که از هر چیزی صادر می شود، زیرا جز او فاعلی نیست. فقط با چنین باوریست که شرک از روابط برمیخیزد و ظلم از میان می رود و هر رابطه ای نردبانی به سوی پروردگار است. 405 در هر رابطه ای خدای من همان هوای نفس و ابلیس است، ولی خدای تو خدای حقیقی و رحمان است و خدای ما نور هدایت در صراط المستقیم است. 406 اراده نمی کنید الا خداست که اراده می کند و خداوند شما و اعمالتان را آفریده است. این کلام خدا در کتابش داله بر این حقیقت است که همه آدم ها به ظاهر و باطن خلیفه خدایند و تفاوت فقط در دانستن و ندانستن این امر است و باور کردن و باور نکردن این امر و تسلیم و راضی بودن یا نبودن به این امر. و این تفاوتی بس عظیم است که همو می فرماید هرگز آن که می داند با آن که نمی داند برابر نیست و این تفاوت از وجود است تا عدم. لذا علی علیه السلام می فرماید آن که خود را نمی شناسد نابود است، یعنی وجود آدمی همان نور معرفت نفس اوست و این نور توحید است که در خود جز خدا نمییابد و نیز در هر چیز دیگری، و نگاه و باوری غیر از این کافرانه و مشرکانه است. 407 و اگر خداوند در همه چیز و همه کس هست، بدین معنا نیست که همه کس و همه چیزها برابرند، زیرا هر کسی و هر چیزی درجه ای از حضور و تجلی خداست و درجات برابر نیست. پس برابر بینی و برابر سازی نمود دیگری از شرک و ظلم است. 408 این است که کسی که علم درجات را درک نکند، از اندیشه وحدت وجود اشد شرک ها را پدید می آورد، مثل عرفان بازاری در اکثر فرقه های درویشی. 409 توحید و یگانگی را مساوات و برابری پنداشتن قلمرو اشد شرک ها و ظلم ها در عصر جدید است که در لباس دموکراسی و حقوق بشر سخن میگوید و لذا پیچیده ترین ظلم ها را در جوامع دموکراتیک مییابیم و جمهوری ها. 410 ریاضیات که علم تساوی سازی است بانی تکنولوژی می باشد که قلمرو ظهور اشد ظلم ها و ابطال هاست. دموکراسی نیز شعبه ای از این شرک عظیم است در قلمرو بشری. 411 پول که عنصر مساوی کننده ارزش همه چیز هاست، مشرکانه ترین پدیده در تاریخ بشر است و لذا پول پرستان مشرک ترین افرادند. و بانک‌ها قدرتمندترین کانون‌های مشرک کننده بشرند و لذا بزرگترین مراکز تولید ظلم می‌باشند که نخستین بانیانش در تاریخ بنی اسرائیل بودند که قدیمی‌ترین مشرکان محسوب می‌شوند و امروزه در سراسر جهان اشاعه دهنده انواع مظالم می‌باشند. 412 تورم که بزرگترین بحران بشر امروز است به معنای ابطال ارزش ذاتی پول به عنوان عنصر ذاتی شرک است، زیرا پول ماده شرک است. 413 ولذا در روایات اسلامی آمده است که در جامعه امام زمانی که جامعه عدل است پول از میان می رود، زیرا پول عنصر ظلم است. 414 پول همه چیزها و بلکه آدمها را برابر می سازد و در جهان حاکمیت پول تفاوت ارزش چیزها در تفاوت مقدار پول است که از بابت آنها پرداخت می شود، یعنی همه تفاوتها کمی و پولی است. 415 این پول است که همه چیزها و ارزشها و آدمها را مساوی می سازد و در این تساوی سازی پوچ و نابود می کند، زیرا از هویت وجودی که بی‌تایی است ساقط می کند. 416 توحید بی‌تایی است و شرک هم تساویگری. 417 فقط چیزهایی که وجود ندارند مساوی هستند، برزا شرک همان نابود سازی است، ابطال وجود. 418 پول پرستی عین عدم پرستی است. 419 پس بهتر درک می شود که چرا بانک ها بانی مذهب دموکراسی هستند، زیرا برابر سازی آدم ها این نابود سازی آنها در پول است. 420 دموکراسی برابری حقوقی انسان ها نیست، بلکه برابری پولی آنهاست. 421 بنابراین دموکراسی یعنی رأی دادن بی پول ها به پول دار ها در جهت حاکمیت مطلقی پول. 422 پس دموکراسی حاکمیت نابودی بر مردم است. 423 دموکراسی نابود کننده دیکتاتوری نیست، بلکه نامرئی کننده آن است. 424 پول دارترها و پول پرستها به این دلیل دیکتاتور می شوند که در محاق نابودی می افتند و با بلعیدن وجود مردم احساس وجود می کنند. 425 پول مخلوق شرک بین پدیده خواست، زیرا پول فصل مشترک و ارزش مشترک بین چیز هاست. 426 اگر پدیده ها بیتا باشند، هرگز پول در رابطه بین آنها راه نمییابد. 427 شرک در روابط بین آدم ها هم اساس پولی شدن روابط است. 428 پس فقط خداشناسی در جهان و پدیده ها و آدم هاست که ریشه شرک و حاکمیت پول و ظلم را برمی اندازد. 429 این است که در جوامع و حاکمیت های مبتنی بر مذاهب شرک اشد ربا و تورم و پول پرستی و ظلم رخ می دهد، زیرا اشد شرک ها همانا شرک توجیه شده با مذهب است. 430 پس باید گفت هرچه که جامعه ای پولکی تر است و ربایی تر است و دچار تورم شدید تری است، مشرک تر هم هست. 431 حاکمیت ظلم و حاکمیت پول و حاکمیت شرک امر واحدی است. نظام سرمایه‌داری جهانی ذاتاً بر افکار و آرمان‌های مشرکانه بنا شده است. 432. بنابراین این دموکراسی دینی یک پدیده و معنایی ذاتاً مشرکانه است و بلکه مشرکانه ترین نوع نظام هاست که به اشد ابطال ها و رسوایی ها و ظلم ها و تورم ها می انجامد. زیرا دین هدفی جز اخلاص و توحید ندارد و دموکراسی بر تساوی ارزش ها استوار است. 433. پس مساوات اخلاقی نه تنها عدالت نیست که بزرگترین دشمن عدالت است، زیرا عدالت از بی‌تایی است و دموکراسی از تساوی. 434. بی‌تایی موجب یگانگی انسان هاست و تساوی موجب بیگانگی آنهاست.